اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوہ الا باللہ العلی العظیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی: ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. شام شهادت سید الشهدا، فرزندان و اصحاب و یاران با وفای اون حضرت است. انشاءالله عزاداری همه عزیزان این ایام قبول باشه و همه ما مشمول شفاعت ابا عبدالله واقع شویم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آیه شریفه‌ای که خواندم آیه 178 سوره آل عمران است. طبری در تاریخش نقل می‌کند: شب عاشورا ابا عبدالله این آیه رو زمزمه می‌کرد در حالی که دور خیمه‌ها حرکت می‌کرد. کرارن و مرارن این آیه رو امام حسین علیه السلام می‌خواند و با خود زمزمه می کرد. همین آیه در مجلس یزید توسط زینب کبرا سلام الله علیها مقابل یزید خوانده شد، اونجایی که یزید در مقام توجیه جنایتش برآمد، زینب کبرا شجاعانه ایستاد همین آیه رو قرائت کرد: ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. پس آیه آیه‌ای است که هم تو کربلا خوانده شده، هم تو شام، هم توسط امام خوانده شده، هم توسط خواهر زینب کبرا. دلیل انتخاب این آیه در شب عاشورا و تو مجلس یزید چیه؟ چه پیامی داره این آیه که امام حسین به گزارش ضحاک ابن عبدالله مشرقی میگه امام این آیه رو میخوند، بلندم میخوند که حتی دشمنم شنید. این آیه تصادفاً که انتخاب نشده، تمام آیاتی که امام حسین خوانده، چه آیه سوره کهف سر بریده بالای نی، چه آیه خروج از مکه، خروج از مدینه، ورود به کربلا، همه روی حسابی است. پیام این آیه چیه که امام در کربلا و خواهر در شام خوانده؟ برادران، خواهران، جوانان عزیز، من پیام این آیه رو براتون عرض میکنم امشب. منتها قبلش یه نکته میخوام بگم که نکته دقیقی است. ائمه بزرگوار ما تلاش داشتن در بسیاری از موارد مطالبشون رو مستند به آیات قرآن کنن تا هم تأثیر روی مخاطب بیشتر باشه، تا هم اهل شبهه نتونن اعتراضی کنن و هم یه پشتوانه ای برای کلام معصوم باشه. حتی من روایت دیدم اصلا امام باقر فرمود: اذا حدثتكم بشيء فاسالوني عن کتاب الله. اگه یه وقتی هم ما حرفی زدیم آیهشو نخوندیم، شما بپرسید، ما آیهشو براتون میخونیم. و این، من یه وقتی تو روایات با این نگاه وارد شدم، دیدم چند مجلد کتاب میشه مواردی که امام برای مطالب یا رفتاری که داشته استناد به آیات قرآن کرد. یه تقسیم بندی اگه بخوام بکنم، ساده هم میگم، خیلی بحث رو نمیپیچونمش، یه تقسیم بندی اگر بخوام بکنم، استناد ائمه به آیات قرآن سه جوره. خوب دقت کنید: یک، استناد ابتدایی، یعنی امام یه مطلبی فرموده، مخاطب نخواسته اما خود امام فرموده این حرفی که من میزنم تو فلان آیه است. نهج البلاغه مکرر هست، تو فرمایشات ائمه متعدد هست، امام فرمایشش رو مستند به آیه کرده. بذارید یه حدیث بخونم، حالا جوانا مخصوصا اینو خوب عنایت کنن، گرچه این حدیث مربوط به بحث من نیست ولی برای استناد میخونم. مثلا امام سجاد فرمود مردم سه تا کار نکنید. جوانا گوش بدید. لیس لک ان تقعد مع من شئت، با هر کسی نشست و برخاست نکنید. بالاخره جلیس رو آدم اثر داره، رفیق رو آدم اثر داره. لیس لک ان تقعد مع من شئت لان الله یقول لا تقعد بعد از ذکر مع القوم الظالمین، چون خدا تو قرآن گفته با ظالمین نشست و برخاست نکن. حدیث خون، آیه رم آورد. دو، لا تتکلم به ما شئت، هر چی به این زبون میاد جاری نکن، هر چی به این زبون میاد نگو، بی تحقیق بی بررسی آبروی مردم حیثیت مردم. لا تتکلم به ما شئت. چرا؟ لأن الله یقول لا تقف ما لیس لک به علم، چون خدا تو قرآن فرموده از چیزی که آگاهی نداری اطلاع نداری پیروی نکن اعلام نکن. سه، لا تسمع ما شئت، هر چیزی هم گوش نده. مگه گوش مجاز هر چیزی رو بشنوه؟ هر سخنرانی، هر تحلیلی، هر سایتی، هر شبکه‌ای؟ نه، امام فرمود هر چیزی رو گوش نده. لأن الله یقول ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه، چون خدا میگه گوش، چشم، قلب مسئوله. ببینید امام یه حدیث خون، سه تا آیه پشت بندش، خیال مخاطب راحت بشه این حرف از قرآن. من خیلی حدیث اینطوری تو ذهنم هست بخونم، نه وقت اجازه میده و نه اصلا موضوع بحث من اینه، ولی یک پژوهشی اگر بشه اینا جمع بشه چند مجلد میشه. قسم دوم، نه، امام یه چیزی فرموده مخاطب گفته آقا جون ببخشید این کجای قرآنه که شما میگید؟ حالا مخاطب یا مخالف بوده یا معاند بوده یا نه آدم خوبیه میخواد ببینه امام این حکمو فقهی، این مسئله اعتقادی، این مسئله اخلاقی رو از کجای قرآن استفاده کرد؟ نمونه های فراوانی تو تاریخ هست. از جمله وقتی امام رضا شروع کرد فضائل اهل بیت رو گفتن، مأمونم داشت گوش میکرد حرفای امام رضا که تمام شد، مأمون گفت یبن رسول الله این ذالک من کتاب الله، اینا که میگه کجای قرآنه؟ من گشتم تو روایات، الان دیگه الحمدلله گشتن تو روایات با یه کارهای نرم افزاری آسون شده، خدا خیرشون بده، خیلی خدمت کرده این روش‌های جدید به علوم اسلامی. گشتم، شما عین ذالک من کتاب الله رو بزنید صدها مورد پیدا میکنید مخاطب یا در مقام اعتراض یا در مقام تفقه یا حتی تعنت میخواد عذیت کنه به قول خودمون، ولی امام بهش جواب میده. امام هشتم فرمود مأمون این آیه ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، آیه قرآنه، خدا نوح و ابراهیم و آل عمران و آل ابراهیم رو ترجیح داده. ان الله اصطفى نوحا، خدا اینا رو ترجیح داده و ما هم آل ابراهیمیم. پیغمبر ما فرزند اسماعیل، اسماعیل فرزند ابراهیم، ما هم نتیجه ها و نوه ها و فرزندانش. این دوم. سوم، گاهی یک رفتاری رو از امام مردم نتونستن هضمش کنن. ببینید ائمه ما 250 سال تقریبا امامتشون بوده، غیر از امام زمان ارواحنا فدا، 250 سال 11 امام منظورم. یه امام صلح کرده، یه امام جنگ کرده، یه امام لباس خشن پوشیده، یه امام مثل امام صادق لباسی پوشیده بسیار زیبا، بسیار شیک، تو چشم میزنه این لباس از زیبایی. یه امام گوشه زندان رفته، یه امام با مأمون ولایت عهدی رو از مأمون تحمیل کردن پذیرفته، یه امام مثل امام حسین قیام کرده، یه امام 34 سال تو مدینه به حسب ظاهر ساکت مانده. خب اصلا رسمنا جابر ابن عبدالله انصاری از امام حسین پرسید تو مکه، گوه برای یا مدینه، برادرتون صلح کرد، شما چرا جنگ میکنید؟ ائمه بخش سوم از قرآن جواب میدادن به اشکالاتی که به موضع گیری و رفتارشون بود. سفیان سوری به امام صادق عرض کرد آقا این لباس شما خیلی شیکه، خیلی خلاصه سفید بود، مثل سفیدی تخم مرغ نوشتن، خیلی سفید زیبا. آقا این لباس ما شنیدیم جد شما امیرالمومنین لباس اینطوری نمی پوشیده، قضاش اینطور نبوده. آقا فرمودن قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، چی گفته زینت ها رو بر خودمون حرام کنیم؟ کار جدم درست بود، زمان جدم این آیه بود و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. مقدادم نداشت، سلمانم نداشت، اصحاب صفه گاهی سه شب گرسنه میخوابن. خب حضرت امیرم به حداقل جامعه زندگی میکنه، اما زمان من اوضاع فرق کرده. آقایان، خواهران، جوانان، ائمه ما فرمایشاتشون همه بر اساس پشتوانه قرآنی است. بیش از 140 آیه تو نهج البلاغه امیرالمومنین استناد کرده. بعضی عزیزان که کتاب نوشتن تمام آیات و تمام کلمات حضرت امیر و پشتوانه های آیهش رو تو قرآن آوردن. ائمه ما برای شفافیت، برای پاسخگویی به مخاطب آیه میخواندن. حالا بیایید ببینیم امام حسین چرا این آیه رو شب عاشورا میخونه، چرا زینب کبرا این آیه رو تو مجلس یزید میخونه. خوب عنایت کنید ببینید آقایون، این سوالو شاید 10 بار بیشتر از من پرسیدن، مکررم از دوستان ما میپرسن که آقا ما یه همسایه داریم نماز نمیخونه، مثلا خلافم انجام میده، اصلا کاری هم با دین و اسلام و هیچ چی نداره، بچه های سالم، خودش خوب، ماشینش مدل بالا، همه امکاناتی داره، ما هم نماز خون و مسجد برو و مؤمن و متدین، یه روز بچه مریضه، یه روز خودم مریضم، یه روز گرفتار مالی هم، یه روز گرفتار جسمی هم، چطور میشه بعضی ها این همه جنایت میکنن خیلی هم راحت زندگی میکنن؟ سوال تو ذهن خیلی ها، میدونید این آیه که خوندم تو احد نازل شد، 70 جنازه رو زمینه، حمزه سید و شهده رو زمینه، دندان و پیشانی پیغمبر شکسته، و وقت مشرکین بت دست گرفتن با پیروزی با خوشحالی میگن اعلوه بل اعلوه بل، دارن میرن. سوال تو ذهنه بابا این تنصر و لاینصر کم، خدا باید مؤمن رو یاری کنه، الان که اینا پیروز شدن دارن میرن، ما که شهید دادیم، ما که شکست خوردیم. سوال تو ذهن میاد بابا امام حسین کربلا همه چیزش رو از دست داد، یه قطره آب نبود، غذا نبود، عزیزترین کسانش اسیر شدن، کشته شدن، چرا امام این آیه رو میخونه؟ جوابش اینه آقایان، خواهران، گاهی خدا یه بنده ای رو وقتی میخواد زمین بزنه وفور نعمت بهش میده، برای اینکه پیمانش پر بشه. هر که میبینید گناه میکنه و زندگی خوبی داره مثل فرعون و نمرود و قارون، فکر نکنید آدم خوبیه. خدا میگه ولا یحسبن الذین کفروا، کافرا فکر نکنن انما نملی لهم، ما بهشون مهلت میدیم، خیرون لانفسهم، دوستشون داریم. نه، دو تا مثال بزنم تو ذهنتون قشنگ آیه جا بیفته. مدرسه، دبیرستان، دانشگاه، یه وقتی معلم به یه دانش آموزی درس نمیخونه کاری نداره، تکلیف نمیاره کاری نداره، دیر میاد کاری نداره، یه بار نمیگه بابا تو بیار، یه بار نمیگه برو پای دفتر، این دانش آموز آزاد آزاده، هیچ کاریش نداره، اما یه دانش آموز تا دیر میکنه بابا تو بیار، برو پای دفتر، 20 بار از اون تکلیف بنویس، برای اینکه اون دانش آموزی که رهاش کردن دیگه امید بهش ندارن، میگن بذار بره آخر سال مردودیش رو اعلام میکنی، شما رو دوست داره که هی موشتو میگیره، گوشتو میپیچونه، میگه بابا تو بیار، تکلیفتو انجام بده. مثال دوم، آقا دو تا مریض بیمارستان خوابیدن، دکتر میاد بالا سر یکی میگه آقا ایشون هر چی میخواد بخوره آزاد، اصلا ببردش خونه، دارو هم نمیخواد بخوره، اما شما هر غذایی حق نداری بخوری. تا میای آمپول میزنه، قرص میده، توی اتاق عمل میری. بابا چرا اون آزاد کن؟ به اون دیگه امید خوب شدن نیست، او مریض مردنیه، بذار بره هر چی میخواد بخوره، هر چی هم میخواد بگه، هر کجا میخواد سفر کنه، این دیگه به درد نمیخوره. آقایان، خواهران، جوونا، روایت از امیرالمومنین، خدا نکنه ما اینطور بشیم، ما انشالله نیستیم، ولی روایت از امیرالمومنین تو نهج البلاغه کلمات قصار فرمود اذا رأیت یبن آدم اذا رأیت الله یتابع علیک نعمه، اگه دیدی خدا هی به نعمت میده و انت تعصی، تو هم هی گناه میکنی، جوانی بهت داده گناه میکنی، چشم بهت داده به نامحرم نگاه میکنی، گوش بهت داده به معصیت گوش میدی، زبان بهت داده دروغ، هیچ کارت هم نداره، نه کور میشی، نه کر میشی، نه مریضی میگیری، نه زمین میخوری. اذا رأیت الله یتابع علیک نعمه و انت تعصی فحذر و بترس. این اسمش استدراجه، این اسمش املاس، این یعنی مریضی که مرخصش کردن پرش پیمانش یه مرتبه تو رود نیل فرعونو بگیرن. و کربلا این بود. بذارید من یک کمی امشب دلتون رو، حالا شب عظام از، ولی شاد کنم به بعضی از این بلاهایی که سر بنی امیه در اومده. ببینید امام حسین علیه السلام اگه خبر داد اینطور شد یا نشد. آدم نباید یه ظاهر رو نگاه کنه. بله کربلا جنازه ها رو اینا دفن کردن و پیروزمندانه رفتن و سکه ها رو گرفتن و زن و بچه ابو عبدالله هم اسیر شده. اما یک کمی بیایید جلوتر، ابو عبدالله تو مسیر داره میره، ابا هرم با ایشون ملاقات کرد بعد از مکه، گفت یبن رسول الله جعلت فداک، آقا جون من قربان شما برم، من الذی اخرجک من حرم لجدگی و حرم الله، چی باعث شده تو این بیابونا سرگردان بشی، از خانه خدا بیرون بیای، از حرم پیغمبر بیرون بیای؟ فرمود ابا هرم مالمو گرفتن، صبر کردم، به ارض و آبروم متعرض شدم، جلو چشم ما بابامون به پدرم امیرالمومنین ناسزا گفتن، تحمل کردم، حالا میخوان خون ما را هدر بدن، نمیتونم. ولی ابا هرم یه چیزی بهت بگم، به خدا قسم یک کسی بر اینا مسلط میشه، حتی یکونو اول من قوم سبا، اینا رو از قوم سبا ذلیلتر میکنه، از یک کهنه نجسی که دور میندازن ذلیلتر میکنه. بدان یه روزی میرسه اینا خار میشن، پست میشن. خیلی طول نکشید، یه قصه براتون بگم جالبه. اینو ابن ابوالحدیث تو شرح نهج البلاغه میگه. ابن ابوالحدیث میگه ابوالعباس صفاح نشسته بود رو تخت، اولین حاکم بنی عباس. من نمیخوام عباسی ها رو تأیید کنم، نه، ظالم ها گاهی به هم مشغول میشن، گاهی ببینی خود دشمن میفته به جان صدام، میفته به جان عرض میکنم یک دیکتاتور. ابوالعباس صفاح تو حیره کوفه نشسته، دور تا دورش هم بنی امیه و بنی عباس گرفتن، تازه به قدرت رسیده بود. یه وقت یه آدم سیاه شرده وارد شد، سلام کرد، جواب سلامش دادن شما؟ گفت من صدیف شاعرم، اومدم شعر بخوانم. خب قدیم به شعرها میدان میدادن، بیان شعرشون رو بخون. اومد جلوی ابوالعباس صفاح ایستاد، دفتر شعرش رو در آورد، شروع کرد شعر خواندن. یکی از پسران سلیمان ابن عبدالملک اونجا ایستاده بود، به بغل دستیش گفت سر هممون به باده، این اگه شعر بخونه کار ما تمامه. شروع کرد شعر خوندن، یه بیتشو براتون میگم. گفت اذکرن مصرع الحسین و زیدن و قتیلن به جانب المهراتی. ابوالعباس یاد کن از اون شهیدی که کربلا امام حسین به شهادت رسید، یاد کن از اون شهید مظلومی که او رو قطعه قطعه کردن، زید ابن علی ابن الحسین. یاد کن از اون شهیدی که در مهراس، مهراس یه آبی در احد، یعنی شهید حمزه منظوره. یاد کن از اون شهیدی که در مهراس در احد به شهادت رسید، حمزه خوند و خان، رگهای گردن ابوالعباس صفاح برافروخته شد، چهره مرتبه ناراحت بلند شد، گفت شمشیرها رو از نیام بیرون بکشید. مأمورها شمشیر رو بیرون کشیدن، گفت هر چی از بنی امیه اینجا هستن گردن بزنید. اون چنان کشت، خودش میگفت 1000 نفر قتلت و 1000 من بنی امیه. نه آقایون، جوانا، خواهرا، حتی جنازه های اینا رو از قبر آوردن بیرون آتیش زدن. هشام ابن عبدالملک و قبر شکافتن، جنازه شو آوردن بیرون آتیش زدن، خاکسترش رو به باد دادن. مگه شوخیه؟ شما فکر کردید عمر سعد توانست به جایی برسه؟ وقتی از پیش امام حسین رفت، آقا بهش فرمود میبینم یه روزی سرت بالای نیزه، یتراماه و سبیان، بچه های کوفه دارن به سنگ میزنن. همین شد. سر خودش و 7 پسرش رفت بالای نیزه، بچه های کوفه او رو مورد هدف قرار میدادن، سنگ باران میکردن. یکی یکی، نه تنها زمان قیام مختار، عرض کردم بخش عمده‌ای در زمان ابوالعباس صفاح، نه اون شخص میگه رفتم کوفه، دیدم یه کسی افتاده تو بستر، دور تا دور این ظرفای آب، هی میگه آتش آتش، آب پیش میدن، میگه تشنم، آب روی آب، شکم بالا اومده، آبسه کرده، داره خفه میشه، تشنگی رفع نمیشه. گفتن این چه کاره است، جرمش چیه؟ گفتن این کسیه که وقتی ابا عبدالله اومد به طرف شریعه آب برداره، تیری به دندان و لب ابا عبدالله زد، سهم فی فمه، و نذاشت امام حسین آب بنوشه. این همانه. و برید جلو، من امشب نمیخوام یکی یکی بگم قتله چی شدن، این آیه رو میخوام معنا کنم. جوانها، برادران، خواهران، مهلت دارید، جوانی دارید، سعی کنید در راه صحیح ازش استفاده کنید. امیرالمومنین فرمود، خیلی حدیث قشنگه، کم من مستدرجن بالاحسان الیه. خیلی ها وقتی خدا بهشون نعمت میده خودشون رو گم میکنن. بابا نعمت داده شکر کنی، نعمت داده استفاده صحیح کنی، نعمت داده تو مسیر گناه استفاده نکنی، مخصوصا جوانی. که روایت دیدم، این روایت خیلی عجیبه، عربیش یادم نیست، فارسیشو میگم. روایت دیدم جوانی که تو جوانی اطاعت و بندگی خدا کنه، وقتی پیر میشه نمیتونه بندگی کنه. الان جوانه میره نماز جماعت، جوانه پیاده میره زیارت، جوان میست نماز عبادت، نماز جمعه، ولی وقتی پیر شد نمیتونه. خدا یه فرشته ای رو مأمور میکنه، میگه این کارایی که تو جوونی انجام میداد الان نمیتونه انجام بده، ثوابشو بهش بدید، چون دیگه پیر شده نمیتونه. این دلش میخواست بازم بره کربلا، دیگه سنش اجازه نمیده. این وقتی جوان بود اطاعت کرد، بندگی کرد، خدا فرشته ای رو مأمور میکنه. خیلی جالبه، مثل بازنشستگی که میدن به یه کارمند. جوانی که در جوانی اطاعت کرده، وقتی پیر میشه تمام اون کارهایی که تو جوانی، عبادتهایی که کرده، ثوابش رو تو پیری هم بهش میدن. کمه؟ امیرالمومنین فرمود بعضیا با نعمت گول میخورن. کم من مقرورن به ستر علیه. چقدر آدم ها به خاطر ستار العیوب بودن خدا مقرور میشن. بابا خدا ستار العیوب شما بنده رو نمیشناسید، من شما رو نمیشناسم، ما همدیگر رو نمیدونیم چه کار. خدا پوشونده، ولی خودم که میدونم چه کارم، خودت که میدونی چه کارم، چه کاری. کم مقرورن، مقرور نشید به پوشش خدا. یه روز این پوشش کنار میره، بگو خدا لا تفضحنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد، روز قیامت آبروم نره. همین آقا بود، همین بود که خیلی ظاهر و صلاح بود. کم من مقرورن به ستر علی، و کم مفتون به حسن القول فی چه آدم ها به خاطر تعریف گول میخورن. چرا گول بخوریم؟ امام رضوان الله تعالی علیه وقتی شروع کرد یکی عزیزان از ایشون تعریف کردن فرمود میترسم این حرفا رو باور کنم، میترسم نذاشت این تعریف نفوذ در نفس او کنه. کم من مفتون به حسن القول فی، بذارید برگردم سر آیه یه بازبینی کنم و بحث رو جمع کنم، چون ممکنه خود این بحث من یه سوال ایجاد کرده باشید. ببینید آقایون خواهرها، مصیبت دو جوره، نعمت هم دو جوره. اگر کسی تو زندگیش مصیبت میبینه دو جوره. اگرم خدا نعمت بهش میده، زن خوب، خونه خوب، اولاد خوب، ماشین خوب، امکانات خوب، سلامت، دو جوره. چطور؟ اگر خدا به انسانها مصیبت میده، بخش اول مصیبتایی است که در اثر گناهه. بعضی مصائب مال گناهه. ظهر الفساد و فی البر و البر به ما کسبت عید الناس. یعنی هر که تو این عالم مصیبت دید که گناه نکرده. من دیدم آیه که تصادف میکنه میگه ها این پول ماشین شاید کجا آورده بود. بابا این حق و ناس حتما تو زمین، ببین شکار کرده بود که زمین خورد. این نیست عزیزان من. مصیبت دو جوره، گاهی در اثر گناه، اما گاهی برای امتحانه. من کسی میتونه بگه امام حسین روز عاشورا این همه مصیبت دید العیاذ بالله برای گناه بود؟ اتفاقا یزید علیه اللعنه تو مجلس شام سعی کرد مصائب کربلا رو به اولی بزنه، رو کرد به امام سجاد گفت ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر مصیبتی سرتون میاد به خاطر گناه. ببینید چه کار کردید که اینطور شدید. امام سجاد فرمود ساکت باش، ما نزلت فینا، ای درباره ما نازل نشده، درباره ما بگو لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا. پس مصیبت دو جوره، هر که مصیبت دید مال گناه نیست، گاهی در اثر به خاطر امتحان. نعمت هم دو جوره. بعضی ها رو خدا بهشون نعمت میده به خاطر متدین بودنشون، بعضی ها رو بهشون نعمت میده به خاطر بد بودنشون. نگو آقا این که شد معما، ما از کجا بفهمیم جوانی ما، سلامت ما، خوبی ما، مال ما از اون قسم اوله. اتفاقا یک کسی اومد خدمت امام باقر همین سوالو پرسید، گفت آقا جون قربونت برم، من هر چی خدا میخوام بهم میده، میگم اولاد بهم میده، میگم مال بهم، هر چی خدا میخوام بهم میده، خیلی میترسم نکنه استدراج باشه، نکنه املا باشه، نکنه از همونایی که خدا میده نعمت‌ها رو یه مرتبه پیمانه رو پر کنه و بگیره. آقا بهش فرمود نعمت‌هایی که بهت میده شکرشو به جا میاری؟ گفت بله آقا. فرمود نه، از اون قسم نیست، خیالت راحت باشه، این نعمت‌ها برکت تقوا و ایمانه. پس شما اگه میخواید یه معیار داشته باشید جوونا، برادرا، خواهرا، معیارش اینه تو زندگی خدا نعمت میده شکر کنی، نعمتشو تو معصیت صرف نکنی، نعمت رو اسراف نکنیم، استفاده صحیح کنیم. اگر کسی نعمت خدا رو شکر ذهنی کرد، شکر ذهنی یعنی چی؟ گفت مال خداست. شکر عملی کرد یعنی تو مسیر عبادت خرج کرد. شکر زبانی کرد، گفت الحمدلله رب العالمین، مطمئن باشه این نعمت از اون قسم املا نیست. بلا ما نمیتونیم هر که پول داره بگیم این دچار نعمت، دچار بتر و استدراجه، هر که فقیره بگیم نه، نمیشه یه نسخه واحد پیچید. منم به عزیزانی که از من فراوان میپرسن اینو میگم، میگن این تو حالا همسایه شما بد و بیدین و بی نماز نعمت ها روش اومده، خب این معلومه استدراج، این معلومه خدا داره این پیمانه پر بشه، یه مرتبه گرفته میشه. فلما نسو ما ذکروبه فتحنا علیهم ابواب کل شی. از اون طرفش هم داریم ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. خدا میفرماید تقوا داشته باشید نعمت میدیم، گناه هم بکنن بعضیا خدا رو فراموش هم کنن نعمت میدیم. پس فرقش چی شد؟ فرقش این شد اون روش نعمت میدیم برای این که گناهش بیشتر بشه بگیریمش، شما رو به نعمت میدیم با شکر کنی پرونده اعمالت زیبا بشه بهشت بری. ولذا قرآن کریم مرتب میفرماید اذکروا آلاء الله. رسول گرامی اسلام سوار مرکب بود، 5 مرتبه پیاده شد، سجده شکر کرد. شکرم تأخیر نندازید، تا نعمتی میده خدا شکر کنید. گفتن آقا جون چرا 5 مرتبه؟ فرمود 5 تا خبر جبرئیل برام آورد، منم 5 تا سجده شکر کردم. حالا ما باشیم میگیم همش جمع شد یه جای شکران لله بگیم، 5 تا سجده شکر. امام صادق مرکبش گم شد، دعا کرد خدایا اگه مرکبم پیدا شه حق شکر رو ادا میکنه. آقا مرکب پیدا شد، آقا فرمودن الحمدلله رب العالمین. آقا همین فرمود بله الحمدلله رب العالمین. شکر زبانی است، استفاده صحیح از نعمت شکر عملی است، نعمت رو از خدا دونستن شکر قلبی است. حالا دیدید چرا امام حسین شب عاشورا ضحاک ابن عبدالله مشرقی میگه من شنیدم، دشمنم شنید، دیدم آقا با خودش هی زمزمه میکنه ولا یحسبن الذین کفروا، یعنی آی سپاهی که امروز سوارید، امروز بیشترید، امروز قدرت علی الظاهر دست شماست، فردا همه چیز از ما گرفته میشه، گمان نکنید اینا خیره، خیر لانفسهم، نه انما نملی لهم لیزداد و اسما. این پیمانه پر میشه بالاخره، نه بگید تو آخرتا، نه تمام این قتله کربلا حتی سیاه لشکراش تو همین دنیا به یه بلا مبتلا شد، تو همین دنیا گرفتار بدبختی شدن، به چند سال نکشید. اینو میگم برای اینکه بدونید. البته اینا خیلی نمیخواد شواهد تاریخی هم انسان بگه، ما زمان خودمونم دیدیم، ما دیدیم سقوط صدام ها رو، حسنی مبارک ها رو، ما دیدیم سقوط دیکتاتور ها رو، ما دیدیم سقوط شاه رو، پیمانه پر شد، وارث به قول خودش حکومت 2400 ساله یه مرتبه سقوط کرد، ما دیدیم اینا رو، نمیخواد خیلی راه دور بریم. ما امروز دیدیم 4 تا موشک معمولی مردم غزه چگونه اسرائیل رو مستأصل کرد، چگونه سر در واقع شرمندگی پایین انداختن، اینا رو دیدیم. اینا واقعا قدیم بعضیا میگفتن، من خودم یادم ها مثلا در 30 سال پیش الان وقت تو برنامه و جلسات، آقا اسرائیل دنیا جمع بشه نمیتونه تکان بده اونجا رو، دنیا جمع بشه نمیشه اونجا یک تیر شلیک بشه، میدانی اونجا چه حصن عظیمی است؟ آقا این حصن عظیم که با 4 تا موشک اصلا پاشید، همه رفتن سراخ موش، همه کارا تعطیل شد. این همینه. و بدانید آقایان خواهران، ببینید دنیا مثل یه واگونی که، این مثال رو دقت کنید، واگون دیده از جلو ایستگاه رد میشه، بالاخره یه واگون جلو ایستگاه، یه واگون هم رفته، یه واگون هم عقب، همه رد میشن، کی تو این واگون چه کار میکنه مهمه. تو یه واگون یکی داره نماز میخونه، دعا میخونه، دعا کامل میخونه، تو یه واگون ممکنه موسیقی گوش بدن، شراب بخورن، تو یه واگون هم ممکنه خوابیده باشه. ماها مسافرای واگونی هستیم که داریم از جلوی ایستگاه این قرن عبور میکنیم. امروز نه امام حسین در بین ماست، نه اون قاتلانی که امام رو به شهادت رسوندن، ولی شما قضاوت میکنید، شما نمره عبیدالله حر جوفی رو با حر یکی نمیدید، شما نمره حبیب ابن مظاهر رو با اونایی که امام رو تنها گذاشتن یکی نمیدید. خب امام امروز در بین ما نیست، صدام هم به درک واصل شد نیست. اما یکی شما نگاه کنید، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. امام با چه عزتی تشییع شد، با چه ابهتی مردم تو سرشون زدن، و اون مرد خبیث صدام چگونه به دار افتاد و با ذلت رفت. این مهمه، اینی که در روایت داریم پایان نهایت. ولا یحسبن الذین کفروا. زینب کبرا شجاعانه جلوی یزید ایستاد، آیه ای را که برادر شب عاشورا خونده بود تکرار کرد، تأکید کرد. تمسک برادر و خواهر به این آیه، آیه 178 سوره آل عمران، تمسک برادر و خواهر به این آیه یه پیام داره. پیامش اینه دنیا ظلم پایدار نیست، ظلم بالاخره سرنگون میشه و خط حق ولو هزینه زیاد بده، خون علی اصغر، خون امام حسین ماندگار خواهد بود. این مجموعه عرایضی که من راجع به این آیهی که امام حسین دیشب خواند و صدای صوت قرآنش رو همه شنیدن، و اصلا این صدای صوت قرآن امام حسین دیشب یه آرامشی میداد به بچه های ابا عبدالله. دیشب با این که شب بحرانی بود، اما بچه های امام حسین دیشب آرام بودن. تا نگاه میکردن ابوالفضل العباس داره قدم میزنه پشت خیمه، تا نگاه میکردن علی اکبر، اصحاب، خود ابا عبدالله، یه آرامشی دیشب بر اردوی حسینی حاکم بود. اما امشب نمیدانم چی بگم. امشب نه عباس، نه قاسم، نه علی اکبر، نه حسین. فصل دوم مصیبت امشب شروع شد. میدانید که امشب زینب چه کنه؟ من نمیدانم. بچه ها رو نگهداری کنه، کنار کشته برادر بره عزاداری کنه، از امام سجاد پاسداری و نگهباری کنه، امشب تو این بیابونا بگرده بچه ها رو پیدا کنه. هی میشمردیم بچه ها رو، یه وقت اینا ماموریته، باید مواظب این بچه ها باشه. امام باقر میگه بابام اون شب درد شکم داشت، مبتون بود، نمیتونست از جا بلند شد، اما عمه جانم زینب از این خیمه به اون خیمه، البته خیمه ای نبود، آتش زده بودن. امشب بریم کربلا، خیمه های آتش زده، غارت شده، بیابان ها. خودش رسون بالا سر یه بچه ای، فکر کرد دشمنه، گفت نزن نزن، من کاری ندارم. یه وقت صدا زد عمه جان منم، عمه جان زینبم. خودش انداخت تو بغل زینب، عمه جان یه قطعه پارچه بده من سرم رو بپوشانم. یاری کلا حجاب استر و بهار هستی. شب کربلا چه خبر بود؟ نه بذارید یه کمی روزه رو ببرم فراتر. میدونید امرو عصری مدینم عزاداری شده؟ تعجب نکنید. مدینه چرا؟ کربلا تا مدینه فاصله خیلیه، بعدها اهل بیت اومدن مدینه. چجور امروز تو مدینه عزاداری شده؟ امروز عصر ام سلمه دوید تو کوچه های مدینه، فریاد زد وا حسینا، وا ولدا، وا محمدا. ام سلمه چه خبره؟ گفت از روزی که پیغمبر از دنیا رفته بود خوابشو ندیده بودم، الان خواب دیدم، دیدم غرق غباره، امامه به سر نداره، دستاشو رو سر گذاشته، هی میگه وا حسینا. گفتم آقا جون قربانت برم چی شده؟ فرمود ام سلمه حسینمو کشتن، ام سلمه عزیزمو کشتن. میگه دویدم، شیشه خاکی پیغمبر به من داده بود، دیدم این شیشه خاک تبدیل به خون شده. ام سلمه تو مدینه عزاداری کردی. اما بزن یه جمله رم بگم و تمام. فردا صبح زینب وقتی اومد گودی قتلگاه، زینبی که این ده روز از حسین جدا نبوده، حالا فردا میخوان جداش کنن، همه رو سوار کرده، یه نگاهی کرد به حسین، داداشم حسینم تو منو تو این بیابان پیاده کردی، حالا پاشو ببین دارن زینب رو سوار میکن. فوالله بکت و ابکت کل عدو و صدیق. راوی گفت یه روزهی خان زینب، دوست و دشمن گریه، هر کجا نشستید سه مرتبه یا حسین